أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وهكذا يتعين الاحتمال الصادق وعليه، فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. اگر در قرینه متصلة شك بشود سه صورت وجود دارد. قرینه متصل به کلام شاید بوده است، شاید شاید گفتیم شاید قرینه متصل به کلام بوده است ولی به ما نرسیده، افتادگی داره، حذف شده. احتمال می‌رود که قرینه متصل به کلام بوده. این خیلی مهمه، چون وقتی متکلم قرینه رو متصل به کلام میاره، همون ابتدا خودش داره ظهور تصدیقی کلام خودش رو به شکل خاصی جهت میده و شکل میده، کاملا توجه دارد و دارد ظهور تصدیقی کلام خودش رو به این شکل در میاره، حواسش هست، توجه هم داشته و با اعتماد به قرینه متصله اون مطلب رو اصلا گفته. اگر اون قرینه متصل نبود چرا اون حرف رو نمیگفت؟ خیلی خوب، لذا خیلی مهمه قرینه متصل اگر باشد ظهور تصدیقی به یه سمت دیگه ای میره. خب این هست برای که احتمالش وجود داشته باشه. سه تا احتمال اینجا قابل طرح هست، سه تا احتمال برای اینکه قرینه متصله وجود داشته و به دست ما از منظرشون که نرسته. یک احتمال، احتمال بفرمایید که این احتمال اول، احتمال غفلت سامع. شخصی که این مطلب رو شنیده غفلت کرده و اون قرینه متصلی که در کلام بوده رو او رو توجه نکرده بهش، توجه نکرده. در اینجا ما چه کار میکنیم؟ راه حلش چیه؟ اصالت و عدم غفلت جاری میکنیم. خدا شو بنده کافی اصالت ما داریم، اصل و اصالت اون فراوانه، اما عدمی چون خودتاشو نمید. اصالت و عدم غفلت جاری میکنیم، نتیجه میدهند نفی قرینه را. این داره نمید برای خودم میدیشم چون خد کم رنگ گیرنم شما رو میبینید چون میبینید خودش این فقط جوان شدن میبینید و مهمیشون دیگه بقیه این فقط محل نفرده اصلا خواستم که خوبه داره خیلی هم این احتمال اول. احتمال ثانی، احتمال این که نه سامع بنده خدا مشکل نداره، لکن راوی وجود دارد، ناقلی وجود دارد، این ناقله ناقلایی کرده و کار خراب کرده. احتمال اسقاط قرینه به وسیله بفرمایید که راوی یا ناقل، حالا خب اینجا ما چیکار کنیم؟ دیگه اصالت عدم غفلت که نمی‌تونیم جاری کنیم. غفلت در کار نیست. احتمال ساقط اسقاط کرده باشه. اینجا می‌گیم ما یه شهادت ضمنی داریم. شهادت الراوی. شهادت ضمنی. وقتی شخصی میاد میگه که بله آقای فلانی فلان مطلب رو گفتن، همین که داره اینو برای شما بیان میکنه، حال او، حال این راوی که در مقام روایت و نقل هست، اقتضا میکنه که اگر قرینه متصلی بوده باشد بگه، اگر قرینه متصلی بوده باشد بگه، چون در مقام بیان یک مطلبی داره روایت، در مقام روایت و نقل یک مطلبی و قرینه متصلی هم بخشی از اون کلامه،
اسم بعد متصل است دیگه،
بخشی از اون کلامه، جزئی از اون کلام و سخن هستش. اصل نیستش که او دارد وقتی میخواد بگه مطلبش رو کامل داره میگه، نقل او کامل جامع و مستوعب است نسبت به کل ما له دخل فی الکلام، همه رو شامل میشه. پس ما یه شهادت راوی داریم، شهادت راوی به این که هرچی که بوده رو داره نقل میکنه. باز از این شهادت راوی نتیجه میگیریم نفی قریب. یه احتمال سوم هست که این نمیشه برش تیزی گناش، بله عدم دو احتمال قبلی. عدم دو احتمال قبلی چون آیه صد صد مشخص میکنه که چی بالاخره ایشون میگن. حالا اگر دو حالت نبود، حالا چه کار کنیم؟ دو حالت نبود یعنی خود یه حالت میگه، اگر نه اولی مطرح بود نه دومی، مثال هم نمیذارن خب منظور چیه، خب نه اولی بود نه دومی، خب چی چجوری؟ یعنی نه احتمال غفلت سامع هست، نه احتمال افقاد. خب من در حساب ما نهیم دیگه، برای خواهده نه من چه اشی باشه. مثلا فرض رو فرمایید که گوینده تکیه کرده است به یک قرینه لبیه مقامیه، این در اون فضایی که داشتن سخن میگفتن ها، در فضای تخاطب، در فضای تخاطب، در فضای تفاهم یه جمعی بوده، یه فضایی بوده که گوینده و شنونده حرف هم میفهمیدن، یعنی در یه جمعی در یه شرایطی اون مطلب مطرح شده، حالا به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ دید بعضی ها مثلا فرض هم که با هم دیگه مثلا نشستن بگه که بینی این هم زرده، هر دو میزنن زیر خنده، زرد خب خنده داره، آن زردی چه قرمز بود چی مثلا باید به خنده میگه کنی چون نه، اینا بین خودشون یه صحبت های از قبل بوده که ماجراهایی داشتن با هم دیگه، قصه هایی داشتن، دقت میکنین؟ یا میبینی استکان میذارن زیر خنده، خب استکان خنده نداره، نه اینا یه قصه ای با هم داشتن، یه مسافرت رفته بودن فلان ها، یه جریانات با هم داشتن، به قول چی میگن که جیجی پیجی با هم داشتن، یه جیجی پیجی هایی با هم دیگه داشتن و بر اساس او الان خندشون میگیره مثلا، این جوکی میشه بعد استکان براشون یادآور تلاقی کننده یه جوکیه مثلا، دقت فهمید ها کذا. میخوام بگم یه قرائنی هست که اینا لعل در کلام نیست، قرائن لبیه مقامیه است که اون فضا وجود داشته، متکلم بر اساس او گفته حرفش رو، سامع هم بر اساس او شنیده حرف رو فهمیده، اینقدر میکنم چه عرض میکنم، و بعدم که در مقام نقل هم باشه چه بسا بگیم که این رو در مقام اسقاط نبوده که بگیم مثلا اسقاط کرده، نه اسقاطی هم در کار نباشه. من اینو باید تولیش کرد دیگه، البته چون ممکنه شما بگید همین که نقل نکرده اون حالت مقامی رو، اینا خودش یه اسقاط خودش، ولی حالا از منظرتون که به هر حال بگیم اسقاط هم نکرده، ولی به هر حال امروز ما الان اون قرینه رو دیگه نداریم، ثمرش این میشه قرینه رو دیگه نداریم. اگر اینطور شد تکلیف چیه؟ آی صدر میگن در حالت سوم دیگه اصالت و عدم القرینه نمیشه جاری کرد، اصالت و عدم القرینه نمیشه جاری کرد، و این به عکس رأی مشهوره، مشهور در هر ستا اصالت و عدم القرینه جاری میکنه، در سومی هم جاری میکنه. آی صدر میگه در این سومی ما دیگه مستمسکی نداریم، مستمسکی در اون دو تای قبلی میشد، اما در این سومی چی؟ ما مستمسکی نداریم که بتوانیم از او استفاده کنیم. در مجموع ایشون میفرمایند که اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه اصلان عقلاییان، اینا دو تا اصل عقلایی هستن، هر کدام موردی برای خودشون دارن. اصالت الظهور اصالت عدم القرینه نیست، اصالت عدم القرینه اصالت الظهور نیست. برخی بزرگان خواستن بگن چی؟ خواستن عرض محضرتون که بگن که اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه برمیگره. شیخ اعظم انصاری ایشون نظر مبارکشون است که اصالت و ظهور بازگشتش به اصالت و عدم القرینه است. برخی دیگر مثل صاحب الکفایه دقیقاً بعد ظاهرا صاحب الکفایه دو سالی درس شیخ انصاری هم شرکت کرده، هر نظرتون که خب صاحب الکفایه نظرش به عکس، نظرش به عکسه، ایشون دقیقاً به عکس میگه که نه از قضا اصالت عدم القرینه برمیگرد به اصالت و ظهور. آقای صاحب میگه دعوا نکنید، نه دو تا اصل عقلایی جدا از هم دیگه هستن، لازم نیست ما به زور یکی رو به دیگری برگردونیم. بله ممکن است که یه وقتی استفاده ظهور متوقف بشود بر اصالت عدم قرینه، اینقدر میکنید چه عرض میکنم، یا مواردی از این قبیل. اما این به این معنی که این به اون یکی برمیگرده، نه، دو تا اصل جداگانه هستن. حالا در مقام اجرا ممکن است یکی پس از دیگری هم قرار بگیرد احیانا، حالا سوال اونم بازی بحثی است که مثلا ممکن چه نحوی میشه. از صورت الاولا ان یکون الشک فی وجودها لاحتمال غفلت السامع عنها، شک در وجود قرینه متصله باشد به خاطر احتمال غفلت شنونده از اون قرینه متصله. پس وجودها و انها هر دو میخورد به قرینه متصله. و فی هذه الحاله تجری اصالت و عدم الغفله، حالا یه دفعه یاد آمد بگن، واقعا انسان دلش میسوزه، طلبه ها واقعا یتیمن، رها شدن به حال خودشون، راهنما ندارن، راهنما هم گیج کننده ترن. گاهی اوقات بنده که طلبه ناتوانی هسته واسن خودم بلی که دست همون بگیره از قبیل کوری اصلا کشه دیگران بخواد باشد، اصلا خواستیم که گاهی با این مواردی برخورد میکنم، اصلا نمیتونم چی کار کنم. مثلا صبح زود شما پشت در مدرسه مقایسه ده، مثلا درس از ساعت اول ما پشت مدرسه مقایسه میم بیرون، آقا شما مثلا میگه من از فلان شهرستان آمدم، ها سحر مثلا دیشب راه افتادم صبح رستم اینجا که بیام شما رو ببینم بعد درستون، شایدم درستون این ساعته، چند تا سوال از شما بکنم و باز برم سوار ماشینشم برگرم برم شهرستان. چقدر مثلا صدها کیلومتر راه این بنده خواهد. خب منم که وقتم محدوده که اون ساعتا پشته هم ترافیک درس دیگه، دقت میکنین فقط برسم که از این درس و درس بعدی که میرم که تا برسم به ماشینم که از ماشین دارشم برم در درس بعدی برسیم، میخواین 5 دقیقه 10 دقیقه قدم زران باید من تندم من برم بیان که برسم به درس بعدی. این بنده خود را همراه هم باید بدوی بیاد 4 تا سوال بکنه مثل این میکاره جواب بگیره بره. یا منزل ما مثلا گاهی وقت افراد میان مثلا میگه آقا من همین الان رسیدم آمدم سوالام از شما بکنم، باز اومده برم مثلا توی هفتادان کجا سوار اتوبوس بشم باز برم شهرستانمون صدها کیلومتر اونورتر، مثلا شب دیگه سحر میرسه شهرستانشون یا صبح میرسه شهرستانشون با این وضع که بره. این خیلی عجیبه، یعنی احساس میکنه تلفنی هم نمیتونه سوال بکنه، این باید رو گروه بشه عرض حال میکنه به قول خودش. چرا باید اینطور بشه وقتی که حالا قوم که دیگه این چه اوضاعیست؟ ما تو همین 3-4 سال اخیر که در حقیقت این باب رو باز گذاشتیم، در رو باز گذاشتیم بر رفت آمد آن طلبه ها، قبلا در باز بود تا امکان نداشت کسی بیاد داخل، از بس کتاب و کاغذ اینا ریخته بود امکان ورود نبود. حالا الان که امکانی فراهم شده که بتونن بیان، تو منزل ما در عرض این 3 سال علل اقل و بی مبالغه چند هزار طلبه آمدن رفتن در این 3 سال. یه منزل محققی که داریم که نه سازمان نه اداره نه مرکز نه نهادی چیزی نیستش، فقط نه بودجه داره نه از این که حمایت داره نه تابلو داره زیرزمین آنت نیست داره، نه که طلب آن مرد زیرزمین نه از نه شهریه میده نه مهریه نه هیچی، خلاص اگه رومون بشه شهریه هم میگیریم، شما شهریه ما نمیدیم مثلا طلب که مراجعه کار منظور چند سال. این نشون میده واقعا نیازه و ما تا کی هی میخوایم پشت گوش بندازیم، توجه نکنیم و نیاز طلبه ها رو نبینیم، درد طلبه ها رو نبینیم. بی خود میگن بلش کن، روال باید همین روال باشه، وضعیت حوزه باید همین وضعیت باشه، کار همین کار باید باشه، تا کی تا چه زمانی؟ طلبه امروز هم فرق داره با قدیم، طلبه قدیم شاید تعبد زیاد داره، طلبه امروز اونقدر تعبد نداره، اشکال میکنه، شبهه میکنه، بالاخره ایراد میگیره. اینطور نیست که بزرگان فرمودن دیگه برو، نه این خب بزرگان گفته باشن منم کوشیکارم به نظرم چیز دیگه اینطوره. خیلی مسئله جدیست واقعا. ما باید کلمه غفلت اینجا داشته از این خواب غفلت باید بیدار شیم، از این خواب غفلت بیدار شیم، طلبه رو جدی بگیریم. شما خودتونم انشاءالله الان کارا چه بسا مشغول تدریس هستید، انشاءالله بعد هم جدیتر تو عرصه تدریس فعال باشید، واقعا طلبه ها رو جدی بگیریم، در حد خودمون هر کسی میتونه کمک کنیم به هم دیگه. و فی هذه الحاله تجری اصالت و عدم الغفله، میگه عدم غفلته، نگید که غفلت دارن، نه غفلتی در کار نیست، اصالت عدم غفلت جاری میشه به همون شکلی که بنده پای تابلو اگر نمیشنم یادداشت بکنم مناسب. لأنها برای اینکه غفلت علا خلاف العادت و ظهور الحال، غفلت خلاف عادت خلاف ظهور حال هستش، و به ها تنفا القرینه، به وسیله این قرینه نفی میشه و به تالی ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجيه، این منقح میشه ظهوری که موضوع حجیت است. و نسمی اصالت عدم الغفله فی هذه السوره به اصالت عدم القرینه، ما این اصالت عدم غفلت در این حالت را همون اصالت عدم قرینه مینامیم. لذا اگه شما ببینید بنده پای تابلو ننوشتم اصالت عدم غفلت نتیجه میدهد اصالت عدم القرینه را، نه، نتیجه میدهد نفی قرینه را، چون اصالت عدم غفلت در حقیقت بله مسابقه است، حالا لااقل اگه نگیم مساوی لااقل مسابقه است با اصالت عدم القرینه، نتیجهش هم همون نفی قرینه هستش. و نسمی اصالت عدم الغفله فی هذه الصوره به اصالت عدم القرینه لانه بها تنتفی القرینه، به وسیله این اصالت عدم القرینه هستش که قرینه منتفی میشه، یا عذر میخوام به وسیله این اصالت عدم غفلت است که قرینه منتفی میشه. از صورت ثانیه احتمال حالت دومی که ما احتمال بدیم وجود قرینه متصل است، ایتون شک فی وجودها لاحتمال اسقاط ناقل لها، شک در وجود قرینه متصل باشد به خاطر اینکه احتمال دارد که ناقل او رو اسقاط کرده و یادش رفته جا انداخته. و فی هذه الحاله یمکن نفیها به شهادت الراوی، در این حالت ما میتونیم از شهادت الراوی استفاده کنیم. میگه آقا شهادت الراوی دیگه کجا آوردی؟ میگه المفهومت من کلامهی ولو ضمنن، بالاخره وقتی داره سخن میگه یعنی چی؟ یعنی دارم همه مسائل رو شما میگم دیگه، نه اینکه دارم قسمت مهمی رو که معنای سخن رو تغییر میده رو از کلام حذف میکنم. به انه، یعنی به ان الراوی استوعب فی نقله تمام ما له دخل فی افاده المرام، راوی در بر گرفته است در نقل خودش همه آن چیزی که مدخلیتی در افاده اون مقصود دارند. و به ذالک یحرز موضوع اصالت الظهور، موضوع اصالت ظهور اینطوری احراز میشه. نه نه نه، شهادت حال راوی، وقتی راوی میاد برای شما مثلا میگه میدونی آقای فلان چی گفته، اینو گفته، همین که این داره میگه در مقام راوی در این جایگاه در مقام روایته، این حال او شهادت میدهد که او هر چه که مدخلیت تام در افاده مفهوم داشته رو گفته بشه، وگرنه نمیاد اصلا نقد کنه، بیمار که نبود که، همین داره نقد مثلا هر یه غرضی داره که حالا اون دیگه استثنایی حتی خاصه، اما غرض ویژه‌ای غرض ناجوری نداشته باشن، وقتی میاد برای شما نقل میکنه اون مقداری که معنا رو میرسونه بعد برای شما بگه، قاعدش اینه. عرضم خدمتتون که از صورت الثالثه ایکون الشک فی وجودها، شک در وجود بفرمایید که قرینه متصله، این غیر ناشئ من احتمال الغفله، این همانند صورت اولا نباشد، ناشی از احتمال غفلت نباشد. ولا من الاسقاط المذکور، همانند صورت ثانیه هم بفرمایید که نباشد. فلا یمکن الرجوع الى اصالت الظهور ابتداءا، ما در آغاز که نمیتونیم به اصالت ظهور مراجعه کنیم. چرا؟ لشک فی موضوعها و هو الظهور التصدیقی، ما نمیتوانیم به اصالت ظهور مراجعه بکنیم ابتداءا، چون شک داریم در موضوع این بفهمند که اصالت الظهور که همون ظهور تصدیقی باشد. ولا یمکن تنقیح موضوعها به اجراء اصالت عدم القرینه، تنقیح موضوع هم به وسیله اجراء اصالت عدم القرینه غیر ممکنه. شاید این تعبیر لشک، بله، لا یمکن رجوع الى اصالت ظهور ابتداءا لشک فی موضوعها و هو ظهور تصدیقی، شاید بگیم این میخورد به صورت ثانیه. ولا يمكن تنقيح موضوعها به اجرای اصالت عدم القرینه، این بخورد به صورت اولا. شاید اینطور هم بتونیم بگیم، اصرار نمی کنم چون با مسامحه به هر دوش می خورن این عبارت ها. لأنه لا توجد حیثیت کاشفت عقلائیا عن عدم القرینه المحتمله، برای اینکه یافت نمی شود یک حیثیت کاشفی از دیدگاه عقلا از چه چیزی کشف بکنند؟ از این که قرینه محتمله اون قرینه متصله وجود ندارد که شما بگید که شهادت زمینیه هست یا ظهور حال هست یا چیزهای از این قبیل. لکی یعتبرها العقلاء، این تا جایی که عقلاء اون رو معتبر بدانند، بعد ما شما چی دارن؟ و یبنو یبنونه دارن؟ نه، نونش اضافیه. و یبنو علا لکی یعتبره ها و یبنو و لکی یبنو در واقع و یبنو علا اصالت عدم القرینه، این که اقلا رو معتبر بدونن و بنا بگذارن بر اصالت عدم القرینه. و به هاذا نعرف ان احتمال القرینه المتصله فی مثل هذه الحاله یوجب الاجمال. از جا میفهمیم که اگر ما احتمال دادیم قرینه متصلی در کار هست، این موجب اجمال کلام میشه، خلاص کلام میشه کلام مجمل و غیر قابل استفاده. و به ما ذکرناه اتضح، با آنچه گفتیم واضح شد، ان اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه کل منهما اصل عقلایی فی مورده، هر کدام در جای خودشونی اصله اغلایی هستن. این بیان محقق اصفهانی هم هست. فل اولو یجری فی کل مورد احرزنا فیه از ظهور تصدیقی وجدانن، اولی جاری می شود، یعنی اصالت ظهور جاری می شود در هر جایی که، در هر موردی که ما احراز بکنیم در اونجا ظهور تصدیقی را به نحو وجدانی، او به اصل اغلایی آخر. اصل اغلایی آخر مثل چی؟ مثل اصالت و عدم القرینه. اصالت و عدم القرینه. خب و ثانی که همون اصالت و عدم القرینه باشد، یجری فی کل مورد شک فیه فی القرینه المتصله لاحتمال الغفله، اصالت عدم القرینه هم که جاری میشه در هر موردی که شک شود در آنجا که قرینه متصله هست به خاطر احتمال غفله. ولا یرجع احد الاصلین الی الاخر، یکی از این دو اصل به دیگری بر نمیگردد، بگیم منشأ این اوست یا اینکه در حقیقت این او یکی است. خلافا لشیخ الانصاری رحمه الله، به خلاف ایده شیخ انصاری، حیث ارجع اصالت الظهور الی اصالت عدم القرینه، از اونجایی که ایشون اصالت الظهور رو به اصالت عدم القرینه برگردوندند. ولی صاحب الکفایه رحمه الله که به عکس این، حیث ارجع اصالت عدم القرینه الى اصالت الظهور، اینا به این بیان از مثلاشون که گفتن. خب این دو بزرگوار هر دو نظر مبارکشون این هست که ما دوتا اصل اقلای اینجا نداریم، اصراف دیگه دوتا برش یکی بسه، دقت میکنیم چیزی که هستش شیخ اعظم میفرمد آنچه که ما داریم اصالت و عدم القرینه است، اونی که شما بهش میگید اصالت و ظهور در واقع همون اصالت و عدم القرینه است. صاحب الکفا به عکس این میگه، میگه اونی که ما داریم در واقع اصالت و ظهوره، اونی که شما بهش میگید اصالت و عدم القرینه در واقع همون اصالت و ظهوره، به اون برمیگرده. برا جان
ما نظر تمام تو موضوع حجت خواستیم بسندیدیم مرکلی رو بیدونیستیم که میاد از اون عدم نگیده رو میاد نداریم و این بیان شد که از اون عدم نگیده در اون دوگو جمع گردیم اونجا هم نظر تیسه همین بود که
نه. ببینید تا جاها دیروز سخن ما در قرینه منفصله بود، دیروز سخن ما در قرینه منفصله بود نه متصله. گفتیم در اینجا که شما میخواید استفاده بکنید، ببینید برگردید به تعبیر دیروز، اون احتمال ثالث اگر پیداش بکنیم، بله در بحث پریروز میشه در حقیقت این جلسه قبل، المحتمل الثالث ان يكون موضوع الحجيه هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينه منفصله على خلافه. ما تا قبل از اون در قضیه منفصله بحث می‌کردیم، اما این بحث جدید در قضیه متصله است، در قضیه متصله است. حالا اگر در قضیه متصله شک کردیم تکلیف چیه؟ اون در قضیه منفصله بوده، بحث دیگری بودش جدای از این بود. عقل سرتون که در مجموع ما انکار نمی‌کنیم، ما انکار نمی‌کنیم که گاهی اوقات شما برای اینکه اصالت و ظهور استفاده بکنید متوقف بر این هستش که اصالت و عدم القرینه جاری بکنید، اینقدر فرق شد اینو انکار نمی کنیم اصل مطلب رو، ولیکن آنچه که ظهوری که عرف ازش استفاده میکنه، ظهوری که عرف ازش استفاده میکنه در جایی که قرینه منفصله مطرح باشه، نفی قرینه مطرح نیست براشون. دقت میکنی چی ارزم؟ وقتی قرینه منفصله باشد عرف مستقیما به سراغ کلام میره، ظهور تصدیق کلامو اخذ میکنه بدون جریان جاری کردن هر اصل دیگری. اما نه، یه مثلا قدیم منفصله مطرح نیست، قدیم متصله مطرحه. وقتی قرینه متصله مطرح شد، اینجا دیگه وضعیت فرق داره. قرینه متصله دیگه اصل ظهور رو زیر سوال میبره. اینجا چه بسا ما ناچار باشیم یه اصلی رو جاری بکنیم، این تفاوتش با اونجا هستش. خیلی خوب، از ظهور ذاتی و ظهور موضوعی، اگر آقایان از بحث‌های خیلی گذشته ارزوات میگم یادشون باشد، ما یه تقسیم بندی داشتیم اوائل کتاب حلقه سادسه تحت عنوان یقین موضوعی و یقین ذاتی. او اوائل کتاب حلقه سادسه بحث اصابت و مصیب بودن قهر که من بسر زیر بحث قهر دارم، مصیب بودن قهر که من بسر شد القطع المصیب، بعد اون تقسیم بندی داشتیم که القطع ذاتی، القطع موضوعی، تعابیر این چنین داشتیم. حالا اینجا از همون تعبیر استفاده می کنن ایشون و این بحث رو مطرح می کنن. پس بگیم ظهور اعم از تصوری و تصدیقی، ظهور ینقسم الى قسمین، یک ذاتی، دو موضوعی. شما به ذاتی میتونید بگید شخصی، موضوعی رو میتونید بگید نوعی. ظهور ذاتی رو فقط دیگه نگم
میشه، اصلا چه بخره عناوین مختلف میشه ارزش تو. مثلا ذاتی روانشناختی میتونیم بگیم، چه میدونم عناوین از این قبیل میتونیم بگیم، غیر عقلایی میتونیم بگیم، عقلی مثلا میتونیم بگیم، اما ظهور موضوعی رو عقلایی میتونیم بگیم، عمومی میتونیم بگیم، نوعی میتونیم بگیم و تعابیر از این قبیل. ما در حالا اصطلاح انگلیسی شد تو این بحث علمی هم احیانا از این تعابیر به کار میره، موضوعی رو به این معنا ابجکتیو میگن، ذاتی رو سابجکتیو میگن. این جدا کردن ابجکتیو و سابجکتیو که احیانا تو بحث علمی هم مطرح میشه، این اصطلاح فرنگی ناظر به همین تعبیره، یا بگیم تعبیر ناظر به همون هستش. موضوعی منظور ابجکتیو هست، گرچه یه تعبیر دیگه برای موضوعی به انگلیسی میتونیم به کار بریم، جای ابجکتیو بگیم کانکریت. کانکریت هم اشاره به همین معنا دارد، ولی خب خیلی رایج نیست، همون تعبیر ابجکتیو مناسب تر هست که رواج دارد تو زبان انگلیسی، تو بحث علمیشون احیانا بحث فلسفی، بحث چنینی، بحث زبانی کاربرد دارد. تعبیر ابجکتیو هستش که همون بنای موضوعی هست. عرضم خدمتتون
قشنگ‌ترم.
بله
قشنگ‌ترم.
قشنگ‌تر خیلی خوب. آقا پسندید، مبارک باشه ان شاء الله. ان شاء الله میریم برای مراسم. عرضم خیلی خوب دیگه. حالا این موضوعی تعبیر ابجکتیو رو به کار میبرن، از وحدتتون که اینم سابجکتیو به کار میبرن. به هر حال عرضم خدمتتون که موضوعی رو ما نوعی، موجه، مدلل، عقلایی، از وحدتتون که عینی، علمی، واقعی، واقع گرایانه، منطقی، تعابیر مختلفی برای موضوعی به کار رفته. شما همین ذیل عنوان ابجکتیو تو دیکشنری ببینید، یا همون تعبیر کانکریت رو ببینید تو دیکشنری، در زیر اینها تقریبا این تعابیر آمده، این کلمات به کار رفته. عرض محضرتون که بر تقدیر اینجا همین رو میخوان اشاره بکنن که ظهور گاهی اوقات جنبه شخصی و فردی داره. برای شخص من این کلام در این معنا ظهور دارد، برای شخص من این کلام در این معنا ظهور دارد، برای سایرین لعل چنین ظهوری نداشته باشی. امر کاملا شخصی و فردیه. من اینطوری میفهمم، من اینطوری میفهمم. بعضی دید افراد سوء زن دارن، همه چیزو بد میفهمن. بعضی حسن زن میدارن، همه چیزو زیادی خوب میفهمن. دقت میکنین یه شخص قطاعه، تو بدون بحثی که داشتیم قطع ذاتی مثالش یکیش قطاع بود، قطاع لذا ارمحتاج زودی قطع پیدا میکنه. یه کسی وسواسیه، دیر قطع پیدا میکنه. اینجا هم همینطور، ظهور هم همینطور. یه کسی بالاخره یه معنایی به ذهنش میاد، روح خیلی لطیف شاعرانه ای داره. مثلا فرض فرمایید که شما یه چیزی میگی و هیچ برداشت عجیبی دیگه میکنه، خیلی رمانتیک و شاعرانه و عاشقانه شو و ها کذا موارد، یا فلسفی مثلا برداشت بشه یا چیز از این قبیل. تعابیری که حتما هاتون که من همین صندوق قزل حسنه دفتر تبلیغات چند تا پیش رفتم که برای اقساط واممون رو بدیم، نمیدونم چی شد که مثلا یه چیزی به نفع من شد، حالا یادم نیست چی بود به نفع من شد، حالا به نفع نه به نفع جدی ها، مثلا فرض کن دفترچه قسط ما تموم شده بودش، اون آقا گفت اون من مسئول باجه واجا شانس داشت یا یه دفترچه اینجا اضافی داشتیم که الان برام بزنم آدم در این حد، نه که این شانس خیلی مهم میاد چیزی برنده شدیم، نه نه گفتیم که دفترچه داشتیم برات بزنیم، نه نه اینطوری وایا حتا هستیم که بعد اون من خواهم مسئول باجه من گفت که راجا شانس داشتی یا که دفترچه دیگه هم پیدا شد، بعدم خودش گفت اصلا میدونم شما شانس رو قبول ندارید، میگید شانس نمیشه، فلسفه هم خونده از مثلا دیگه بله من بالاخره میشه یا نمیشه دفترچه ما بریم و حالا که شده حالا که شده از محضر مبارک سروران خودم که این جنبه شخصی داره ظهور ذاتی، اما ظهور نوعی یعنی ظهوری که برای عموم مردم حاصل میشه، برای عموم اهل لغت حاصل میشه، برای عموم سامعین و مخاطبین حاصل میشه، عموم از این مطلب این رو میفهمه. نقطه پایانی رو عرض بکنم در این قسمت رو تکیه بکنیم لاغلی بخشش رو، و اون این هست که ظهور ذاتی میتواند گاهی منشأ ظهور موضوعی باشد. چجوری؟ اگر شما یه عبارتی رو میخونید میگی آقا من اینطوری میفهمم، من اینطوری میفهمم، بعد میای از شخص خودت القاء خصوصیت میکنی، توجه کنید از شخص خودت القاء خصوصیت میکنی، میگی خب من که اینطوری میفهمم از چه حیث اینطوری میفهمم، چون دارای یه مطالعات ویژه‌ای در فلان رشته علمی هستم این عبارت رو اینطوری میفهمم، مثلا یعنی چون من مثلا فلسفه خواندم این عبارت رو با نگاه فلسفی میفهمم اینطوری، چون مثلا دارای این طبقه اجتماعی خاص هستم، چون زیادی سخت گیرم یا چون زیادی آسان گیرم، چون چنین نه نه این جهات این ویژگی های من مدخلیت در این فهمم نداشته، نداشته درسته من اینطوری فهمیدم، اما و نرفتم از دیگران بپرسم آقا شما همینطوری میفهمید، شما همینطوری میفهمید، شما همینطوری، نه پیش خودم فهمیدم، اما دیدم که خب این فهم من مبتنی و متکی بر جهات خاص شخصی و شخصیتی من نبوده، از این ظهور ذاتی نتیجه میگیرم ظهور نوعی را، ظهور موضوعی را، میگم پس عمومم همینو میفهمن. الان عموم این استظهارهایی که فقهای ما فرض همین قبیل دیگه روایت رو میخونه میگه من اینطوری میفهمم، پس قاعدتاً روایت هم همینطور میفهمیدن، همه مردم همینطور میفهمیدن، شما هم همه باید همینطور بفهمید، و اگه شما نمیفهمید شما خودت این مشکل از نوع بشر خارجی هست، میگه معقول القا خصوصیت میکنن دیگه، میگه من که اینطوری میفهمم نه از آن حیث که مثلا یه فقیهی هستم، نه نه این برداشت عرفی از این اینه، قاعدتا اون راوی هم که این مطلب رو شنیده همینطور فهمیده، از اون حتی که ما از این قسمت فقط تذکر بودم حالا شدیم چند قطعه کنیم تطبیق کنیم، اما از این قسمت وارد یک بحث هایی میشیم کاملا ناظر به بحث های جدید زبانی و زبانشناختی در مغرب زمین، یعنی بحث های حوزه هرمنوتیک و حوزه فلسفه تحلیلی که هرمنوتیک در منطقه بر اروپا مطرح هست، آلمان و فرانسه و این مناطق، بفرمایید که فلسفه تحلیلی در منطقه انگلو امریکن و انگلو ساکسون در منطقه جزیره، یعنی منطقه بریتانیا و بعد بره به آمریکا، عرض می‌کنم که این منطقه مطرح هستش که دو فلسفه‌ای که اینا قرن 20م غرب دست اینا، وقتی میگن قرن 20م، قرن 20م در منطقه بر اروپا یعنی خشکی اروپا که قسمت اصلی اروپا هرمنوتیک فلسفه‌شه، اصطلاحاً بهش فلسفه قاره‌ای هم میگن، میگن فلسفه قاره‌ای، وحشت نکنید افراد طلبه ما بنده خدا نخون به این بحثا رو، بعد نه فلسفه قاره‌ای میگه فنا افراد خدا به کار کجا نشسته، از نه این بخواد فلسفه قاره‌ای منظور همون هرمنوتیک هستش، منظور همون فلسفه‌ای است که در بر اروپا مطرح بوده، از مراد این هست خاصی مد نظر هرمنوتیک دانشی است که به تفسیر می‌پردازه، تفسیر متن می‌پردازه، این البته نوع قدیمش، نوع جدیدترش که اصلا به تفسیر هستی می‌پردازه، دازاین که هایدگر مطرح می‌کنه ناظر به وجود، اصل وجود رو تعریف می‌کنه، تفسیر می‌کنه، ببین حالا وارد این بحث نشیم، من دوست می‌خوام بگم از اینجا ما با اولین مجتهد و اصولی شیعه و بلکه اسلام مواجه می‌شویم که او ناظر به ابحاث غربی‌ها بحث کرده و جواب داده، ایشان اولین شخصه، و البته الا زمان نهادا هنوز این ایشون مثلا به 100 نفر هم تبدیل نشده، هنوز فوقش 2 نفر 3 نفر مثلا باشن که این بحثا رو به این خوبی به عنوان مجتهد و فقیه ها، نه حجت الاسلام دکتر، حجت الاسلام دکتر زیادن اونا، من یه فقیه یه مجتهد از جایگاه مجتهد و فقیه ورود بکنه به این بحث، این جزئه ایشون اولین شخص هست که ورود کرده به این بحث و خیلی این بحثا مهمه. عرضم خدمتتون که از ظهور ذاتی و ظهور موضوعی، از ظهور
کتاب
نبود، کتاب رو کیا داریم میخونیم؟ ما کتاب از صدر میخونم از براتون نخیر. از ظهور ذاتی و ظهور الموضوعی، از ظهور سوای قضیه هم لیلی زن بود یا مرد بود بود اولین شخص دای صدره بعد از ظهور چی؟ یکیش خود بنده بله بخاطر همین آقایانی که الان مثلا هستن مثلا آقای عاشق صادق لاریجانی اینها که با نگاه اجتهادی به این بحثا پرداختن خب کم هستن. از ظهور سواء ان کان تصوری یا او تصدیقی، یا ظهور چه تصوری باشه چه تصدیقی، تارتن یراد و بهی از ظهور فی ذهن انسان معین، گاهی اوقات مراد از اون ظهور در ذهن انسان خاصیه و هادا هو ظهور ذاتی، و اخرى یراد و بهی از ظهور به موجب علاقات لغه و اساليب تعبير العام و هادا هو ظهور الموضوعی، و گاهی اوقات منظور از او ظهور است به موجب روابط زبانی و چارچوب‌های بیان عام. عموم چجور بیان میکنن از اون جهت، و هادا هو ظهور الموضوعی، جنبه عمومی داره جنبه نوعی داره شخصی نیست. و الاول يتأثر بالعوامل و ظروف شخصیت للذهن، انسان زود باوری است، انسان دیر باوری است، انسان چه می‌دونم شاعر پیشه است، انسان هر کسی با متناسب با ویژگی‌های شخصی خودش مثلا ممکنه فهمش پایین‌تره، فهمش دقیق‌تره و هکذا. و اول يتأثر بالعوامل و ظروف شخصیت للذهن التي تختلف من فرد الى آخر تبعا لأنسه الذهنی و علاقاته به تبع اون انس ذهنی و اون روابطی که دارد، به خلاف ثانی. اما ظهور دومی اینطور نیست. الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغه و اساليب التعبير العام، دومی که ظهور موضوعی باشد یک واقعیت معینی دارد که این متمثل میشه و ظهور پیدا میکنه، تجلی میکند در هر ذهنی که اون ذهن حرکت میکند بر اساس روابط زبانی و چارچوبهای بیان عام. و ما هو موضوع الحجیه از ظهور الموضوعی، اون چی که ظهور موضوع حجیت ظهور موضوعیه نه ظهور ذاتی، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من الله، برای اینکه این حجیت وجود دارد قائم است بر اساس چه چیزی؟ این که ظاهر حال متکلم این است که اون معنای ظاهر از لفظ رو اراده کرده. و من الواضح أن ظاهر حاله باعتباره انسانا عرفيا اراده ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، ظاهر حاله یعنی حال متکلم، ظاهر حال متکلم به اعتباری که یک انسان عرفی و عادی است، اراده اون معنایی است که موضوعیا ظاهر است، یعنی نوعیا عرفیا عمومیا ظاهر است. لا ما هو الظاهر نتیجه لملابسات شخصیه فی ذهن هذا السامع او ذاک، نه اون چیزی که ظهور پیدا کرده در نتیجه اون چیزهایی که اون امور شخصی که ذهن این شخص رو پوشانده، هر وقت درستون که این سامع رو یا اون یک دیگر پوشانده. و اما ظهور ذاتی و هو ما قد یعبر عنه به تبادر اول انسباق، ظهور ذاتی رو گاهی اوقات با تعبیر تبادر یا انسباق هم ازش یاد می کنن. فیمکن ان یقال به انه امارتون اقلائیتون علا تعیین ظهور الموضوعی، ممکن است گفته شود که این خودش یه اماره اقلائی است بر تعیین ظهور موضوعی. فکل انسان اذا انسبق الى ذهنه معنا مخصوص من کلام، هر آدمی اگر سبقت بگیرد به ذهنش یک معنای مخصوصی از کلام، معنای ویژه‌ای از کلام و سخن، ولم یجد بالفحش شیئا محددا شخصیا یمکن ان یفسر ذلک الانسباق، و نیابد به وسیله فحص چیز مشخصی که جنبه شخصی داشته باشد و ممکن باشد تفسیر بکند آن را، آن مثلا ظهور را، آن انسباق را به وسیله آن، یعتبر هذا الانسباق دلیلا علی الظهور الموضوعی، این انسباق اعتبار میکند آن را، این انسان اعتبار میکند این انسباق را دلیلی بر ظهور موضوعی. میگه آقا من اینطور این معنا از این لفظ به ذهن من خطور کرده، تبادر کرده، و من هم که این تبادر در ذهنم صورت گرفته ناشی از ویژگی‌های شخصی خودم نبوده که این معنا به ذهنم آمده، ها، این نکته لطیفه‌ای نبوده که من فقط بفهمم، نه، هر آدم معمولی هم اگر عبارتو میدید توجه میکرد همین معنا به ذهنش خطور میکرد. و به هذا ينبغي ان يميز بین التبادر على مستوی الظهور الذاتی و التبادر على مستوی الظهور الموضوعی. به همین واسطه سزاوار است که تمیز گذاشته شود میان تبادر در سطح ظهور ذاتی که الان ازش داشتیم بحث میکردیم و تبادر على مستوی الظهور الموضوعی. اضافه کنید الموضوعی، بعدش بنویسید الذي هو التبادر ما میگیم الذي هو علامه من علامات الحقیقه و المجاز، الذي هو علامتون، یا الذي هو علامتون من علامات الحقیقه و المجاز. اون تبادری که شما از علامات بفرمایید که حقیقت و مجاز دیده ای در اونجا این بحث شما مشاهده کردید، اون تبادر ناظر به تبادر موضوعیه، تبادری که برای عموم اهل لغت حاصل میشه نه برای شخص من. بله اگر تبادر شخصی و ذاتی بود، اما با القاء خصوصیت توانستیم گستردگی و شمول و عمومیت او رو ثابت بکنیم. بگم منی که به ذهنم تبادر کرده، چرا تبادر کرده؟ چون اهل این زبان بودم، نه اینکه ویژگی خاصی داشتم. این میتونه علامتی باشد بر معنای عمومی. بله بله. فالاول کاشف عن الظهور الموضوعی و بالتالی عن الوضع، اولی کاشف از ظهور موضوعی و در نتیجه بفرمایید که کاشف از وضع، و ثانی کاشف انی تکوینی مع عدم القرینه عن الوضع، اما دومی از محضرتون که کم کاشفیت ظهور موضوعی باشد، این رو بگیم که یک کاشف انی هستش و کشف انی می کند از محضرتون که کشف انی کشف اثر است از مؤثر با وجود عدم قرینه از خود وضع این کشف می کند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله علی و سلم.